خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والسلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال صادق علیه السلام: فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر. کثرت الاسامی تدل علی شرف المسمى. خوب، ایام ایام فاطمیه است، بین دو فاطمیه قرار گرفتیم. فاطمیه 75 و فاطمیه 95. مقداری از فضائل و مناقب این بانوی عظیم الشان رو انشالله عرض خواهیم کرد، که از میان اسامی و از میان القابی که برای این بانو بیان شده است می توانیم مقداری پی به عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها ببریم. حالا چه کنیه های این بزرگوار باشد، مثل ام الحسن، ام الحسین، ام المحسین، ام الاخیار، ام الائمه الاطهار، ام النجبا، ام النغما، ام النغبا و ام الفضائل و ام السبتین و ام الحناء، ام الاسماء و ام المؤمنین و ام العلوم و ام الازهار و ام ابیها. اینا هر کدام دلالت بر عظمت و جلال این بانو میکنه. در لسان عرب و در فرهنگ عرب کثرت اسما دلالت میکند بر زیادی و شرف مسما. شما ببینید میان موجودات عالم، الان صحبت از موجود و وجود است، اولین وجود عالم هستی خود ذات پروردگار است، که هیچ وجودی در عالم به اندازه خود خدا اسم ندارد. یعنی اسم و صفتی که خداوند دارد هیچ موجودی در این عالم ندارد. بعد از ذات پروردگار، انبیاءش و میان انبیاء، پیغمبر اکرم از همه بیشتر اسم و لقب دارد، و بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین و ائمه، که اینا اسامی زیادی دارند، چه اسم و چه لقب و چه کنیه. درباره حضرت علی علیه السلام دارد که حضرت 1000 اسم در قرآن برای علی شمرده شده است سلام علیه، که تمام این اسما اول برای پیغمبر ثابت است. چرا که پیغمبر نفس امیرالمومنین و امیرالمومنین نفس پیغمبر است و نفس این عزیزان باز قرآن است. قرآنم کلام خداست، برای کلام خدا هم حد و حصر و اندازه‌ای مشخص نیست، بی نهایت است. آن درباره اسماء الله و صفات جمال و جلال خدا ما صحبت نمی کنیم. به بعضی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها می پردازیم و بعد انشالله توضیح و تفسیری که لازم باز باشد عرض خواهیم کرد. خداوند تبارک و تعالی دستور داده که از حقوقی که فرزند به گردن پدر و مادر دارد، اولا که زمان انعقاد نطفه و خود وضعیت انعقاد نطفه حساب شده، مثلا اول ما نباشه، وسط ما نباشه، آخر ما نباشه، با وضو باشن، رو به قبله نباشه، پشت به قبله نباشه، و اون آدابی که از اونجا حقوق شروع می شود، بلکه از قبل از اون مسئله تغذیه، که اگر تغذیه پدر و مادر حرام باشه، مشکوک باشه، ناروا باشه، بعد پدر و مادر با لقمه حرام ارتزاق کنند، بعد تزویج صورت بگیرد، بعد مسئله انعقاد نطفه شود که اگر این نطفه منعقد شود با مال حرام، این می شود لقمه حرام، نطفه حرام، و خیلی ضرر دارد. ولذا می‌بینید که خیلی مقیدن در روایات احادیث، باید اول قبل از نطفه، نطفه اصلش لقمه است، پس اول لقمه را پاک کن. لقمه هم برمیگرده به باز کسب، به کسب و کار باید حلال باشه، طیب باشه، کار حرام نباشه، درآمد حرام نباشه، در کسب و کار باید قش نباشه، اجحاف نباشه، خیانت نباشه، دروغ نباشه، حق کسی ضایع نشه، حق یتیم، صغیر، کارگر، نوکری، اربابی، حق پیغمبر و امامی، خدایی در این ثروت ضایع نشود، که خداوند میفرمایا ای رسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، از غذای حلال بخورید تا عمل صالح انجام بدهید، و فرزند صالح نتیجه عمل صالح است. سلام علیکم. وقتی که عمل صالح بود، فرزند صالح می شود، و فرزند صالح هم بالاخره نتیجه عمل صالح است، الا ما خرج به دلیل. لذا شما می بینید خداوند در قرآن وقتی که حضرت نو میاد برای فرزندش تقاضای نجات میکند، میفرماید انو امرون غیل ساله، انو امرون غیل ساله رو چند تا معنا کردن. این عمل ساله یه غیر ساله است، یا عمل غیر ساله انجام داده است، عمل غیر ساله یا غیر ساله، که در تلفظ جت ادبی بزرگان اینجا نظر دارن و تفاسیر زیادی دارن. فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به غذایش نگاه کنه، ار غذایی رو نخوریم فلینظر الانسان الى طعامه، از کجا، سلام علیکم، از کجا درآمد داشتی، چه کرد. لذا میبینید در انعقاد نطفه علی علیه السلام 40 شبانه روز جناب ابو طالب از غذاهای بهشتی استفاده میکنه، بعد از 40 روز انعقاد نطفه امیرالمومنین در رحم جناب حضرت فاطمه بنت اسد گذاشته میشد، و 40 شبانه روز پیغمبر باید از غذاهای دنیا و ابنای دنیا فاصله بگیرد، کناره بگیرد، از غذاهای بهشتی بخورد، که انعقاد نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها شود و بعد از 40 روز جناب پیغمبر میاد و با جناب حضرت خدیجه علیها السلام هم بستر می شود و این نطفه مبارکه نوریه انسی و هورای خلاصه بانوی بزرگوار نطفهش منعقد می شود. حالا اون در ایام تولد بیبی عرض خواهیم کرد. حالا بس هم الان فقط درباره خود اسامی این بانوست. خب وقت ظلم هست اگر خدای نکرده پدر مادر با تغذیه حرام نطفه حرام منعقد می شود یا زمان حرام زمان نامبارک موقعیت ها رعایت نشود، اون وقت زمین ساز می شود برای انحراف این فرزند. درست است که جبر ایجاد نمی کند اما زمین ساز هست. از اون طرف میاد خب بعد مسئله شیر مادر و دوران چه وضع حمل، حتی شما ببینید درباره اثر وضعی لقمه خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه رو دارد درباره مزرگوار که درباره یکی از فرزندانشون دارد رفته بودن فرزند برده بود تو مسجد جامعه اصفهان، اونجا که رفته بود گفت که دیدم که این بچه کوچک همراهش بوده از فرزندان علامه مجلسی، رفته بوده یک سوزنی زده بود این بچه، بابا رفته بود دهنون مسجد برای نماز، بچه علامه مجلسی رفته بود مشک مسجد رو یه سوزن زده بود سنجا زده بود، آبا محمد بیرون کیف میکرد بازی میکرد، میاد بیرون میبینه عجب چرا باید بچه من سوزنی بزنی به مشک مسجد، اون زمان آب میابردن دیگه بالاخره طور نبود همجا آبانبار باشه آبانبار در اختیار ما باشه، در صد مشک آورده بودم اونه مشکای بزرگی بود که مردم وضو بگیرن استفاده کن. بعد ببینید سوزن یا سنجاق زده داره با مشک آب میاد بیرون بازی میکنه، ناراحت میشه چرا بچه من داد بیاد سوزن به مشک مسجد بزنه. میره منزل با عیالش در میون میذاره، عیالش میگه مقصر منم. که چطور؟ میگه زمان این بچه در رحم من بود، من حاملی این بچه بودم، رفتم منزل همسایه فصل انار بود، انارا بالاخره به درخت بود و ما هم نفس ما خلاصه تحریک شد و ما بدون صاحب اجازه صاحب انار صاحب منزل همسایه انار که به درخت بود گرفتیم شاخه رو بردیم پایین، انار رو فشار دادیم کاملا، وقتی فشار دادیم به آب آمد یه سوزه رو زدیم، آب انار رو با اون درخت همسایه بود مکیدیم، این آبی که از انار ما درخت همسایه مکیدیم اون سوزنی اون سنجاقی من با انار زدم این شد سوزن به مشک مسجد خود، همه زمان این بچه در رحم من بود. خب اینا همه اثر وضعیه. حالا این جمله رو هم که عرض میکنم هم جنبه حالا تفریح دارم حقیقت بوده، از جلوترام بود اخیرن هم یکی از آیون گفته بوده این رجال سیاسی ایران، نام به این من کار ندارم، یکی از علما گفته بودم جلوترم بعضی جلسه عزیزان، وقتی من کودک بودم حالا به مرضی مبتلا شده بودم گفته بودن شیر الاغ بهش بدی خوبه، خوب گفت ما بالاخره یکم چند بار شیر الاغ دادن و گفت الان تو خیابونا که راه میرفتم خرکچا به خرشو میگفتن هش، من بی اختیار وامیستادم، میلم نداشت ولی دیدم نه اون داره خرش میگه ولی من وامیستم، این اثر وضعی شیره خره درست کردن. حالا یکی گفتم زیر رجال سیاسی ها نمیشون نامشو برم شونم خودش گذو من کودک بودم شیر خر خوردم. خب اینا همه اثر داره، لذا حتی در نوع مثلا بعضی غذاها نورانیت میاره بعضی ظلمت میاره، بعضی از غذا داره پیغمبر میفرموده من این غذا رو دوست دارم، این غذا بهشتی هسته خیلی سفارش شده، مثلا خود انار از غذاهای بهشتی خیلی سفارش شده، تا 40 روز اثرش در بدن میمونه، شب جمعه سرگاه جمعه صبح جمعه اینا رو بخوره و انسان شریکم نگیره دستمال پند کنه و و بعضی از یا گلابی مثلا سفارش شده، بعضی از میوه غذاها اینا سفارش شده که اینا سبب داره، کاسنی مثلا فرمودن روی هر برگ بالاخره کاسنی یک قطره آب کوثر آب بهشت خدا اونجا مثلا میریزه تمام این گیاه‌ها و اینکه میوه‌های این که سفارش شده بخورید، اینا یه اثرات وضعی و اخلاقی تو زندگیاتون داره. ازا به بعضی ها گفتن کم بخورید، به بعضی ها گفتن بعضی ها میوار یا مثلا غذا رو کمتر بخورید، مثلا دارد که خیلی گوش نخورید، لا تجعل بطونکم قبور حیوانات، خیلی گوش مصرف نکنید، قبل یعنی مدتون رو قبل حیوانات قرار ندید. از اون طرف فرمودن 40 روز مرتبه بخورید، تقواز 40 روزی مرتبه بگذره گوش نخورید بد اخلاق میشید. بعد فرمودن اگر نخوردید بعد 40 روز اگه گوش پیدا نکردید در گوشتون اذان بگن، باز اذان انسان رو خوش اخلاق میکنه. سلام علیکم. حالا اگر بخواد درباره گفتم تغذیه صحبت کنیم، خیلی باید حرف بزنیم. ما بیش از 2000 روایت راجع به تغذیه داریم، بیش از 2000، و در قرآن هم که خیلی از غذاهایی که تو قرآن نام برده شده، از تعداد مثل کلها، یکلون، تکل، کل، نظیر اینا فراوان آمده در قرآن و کتب آسمانی. بعد از این مسئله تغذیه که خود نطفه منعقد شده و مادر بچه رو شیر داده و خلاصه، نوبت از به دنیا که میاد مسئله اسمگذاری است که از حقوق مسلم فرزند، چه دختر چه پسر، اولا این است که انسان یک اسم نیکو، اسم خوب برای بچهش انتخاب کنه. اسم اثر داره در سعادت و شقاوت انسان، نقش داره. درست علت تام نیست، اما اگر بی اثر بود، اگر نقش نداشت، آنقدر خداوند، پیغمبران، ائمه روی انتخاب اسم تاکید نمی کردن. و این حرف باطل و غلط و ضد فرهنگ دینه که آقا اسم که کاریش بر نمیاد، مهم عمل انسانه، باز نطفه انسانه، لقمه انسانه. آقا خلط نکن، قاطی نکن، همون کسی گفته لقمه و نطفه، همون هم گفته اسم، همون گفته اسم. چرا ائمه وقتی فرزندشون به دنیا می آمد، خب این می دادن دست بالاخره پدر بزرگ، پدر امام که اسم گذاری کنه، چرا پیغمبر اکرمم اسامی فرزندانش رو انتخاب نمی کرد مگر به اذن خدا؟ جبرئیل بر پیغمبر نازل می شد و می فرمودند خدا سلام می رسونه بهت، میگه اسم این بچه رو مثلا بذار فاطمه، بذار زهرا، بذار زینب، بذار حسن، بذار حسین، بذار محسن، بذار باقر، بذار صادق، بذار جواد. اینا چیه؟ پس معلومه که این اسامی هم نقش داشته. نگیم آقا نقش نداره، قشنگ هم نقش داره. لذا فرمودن اگر اسم بد برای بچهاتون انتخاب کردی، این فرزند فردای قیامت لعن میکنه، میگه خدا لعنتت کنه پدر مادر، این بچه که تو دنیا حق لعن کردن رو نداره، باید به پدر مادر اعتراف. اونجا دیگه خدا یه حق بهش میده که پدر مادر تو لعن کن، از رحمت ما کمش کن، کم میشه تو اسم بد برای بچهش انتخاب کرده. اسم غربیا و بیگانگان و اسم یهود و نصارا و اسامی نمیدونم انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و اینا همه دلالت بر خودباختگی افراد میکنه که اسم بچهاشون اسم بذارن که به غربیا بخوره. تا اونجا با کمال بیشرمی، با کمال خلاصه جهالت، میگه با یه اسم بذاریم بچه ما تو دبستان، تبرستان، تا اونجا خجالت نکشه. اگر بگذاریم حسن، حسین، فاطمه، زهرا، زینب، اینا دیگه اسمای قدیمی شده، بچه ما خجالت میکشن. وای به حال پدر مادره که این اندیشه رو داشت باشه. اینا قیامت گیرن، اینا بدبختن، اینا افکار ابلیسی و شیطانی ها. اینه که حواس ما جمع باشه، اسامی برای بچه همون، دخترامون، نواهامون انتخاب کنیم که مشروع باشه، یا اسامی خلاصه انبیا و ائمه باشه، یا القابشون باشه، یا جز اسامی که مثلا عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالجبار، عبدالکریم و نسیم عبدالله و اسامی دیگری که خلاصه خود ائمه داشتن و انبیا داشتن برای فرزندانشون انتخاب میکردن. نه همه اثر دارن. خب حالا ام الحسن، ام الحسین، ام الموسین اینا مشخصه، اما ام الاخیار یکی از کنیای این بانو ام الاخیاره، مادر خوبان، مادر خوبان. هرچه در عالم خوبی هست فاطمه اصلشه، فرعشه، شاخشه. مثل کعبه که میگیم ام القرا، یعنی کل زمین از زیر خانه کعبه ایجاد شده، خلق شده به اذن خدا. حضرت زهرا هم همینه دیگه. اگر امیرالمؤمنین مثلا خدمت ابوالحسن، ابوالقاسم، یا مثلا پیغمبر ابوالقاسم، ابو عبدالله، اینا همه یه حسابایی درش هست. اون وقت این ام الاخیار دو تا معنا داره. یه معناش اینه که تمام ائمه، یعنی نو تا امام، اینا همه مادرشون از زهراست که نام از اخیار. تازه اگر به اون حدیث خلقت که مسئله دور مئیس گرس کردیم، خدا فرمود به پیغمبر لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی ما افلاک خلق نمی کردیم، لولا علیون، اگر تو چنانچه علی نبود تو هم خلق نمی کردم، اگر فاطمه نبود شما رو خلق نمی کردم، اگر حسن حسین نبودم باز شما رو خلق نمی کردم. و اصلا از اون طرف اگر اینا نبودن، خمسه طیب نبودن در عالم، اصلا عالم نبود، هستی نبود، پس هرچه در عالم هست از زمین و کهکشان همه اصلش این خانواده هستن، فرعشن این خانواده هستن. اما هرچه در عالم خوبی هست مال ایناست، ام الاخیار. اون وقت از اون طرف چه حالا شاملال ائمه بشود یا اصل همه خوبی ها، ام الائمه الاطهار، مادر ائمه پاکان، پاکان از همه رزالت ها و آلودگی ها، ام النجبا، مادر همه نجبا، آدم های نجیب، آدم های با اصل، ام النقبا یعنی برگزیده ها و نقیب، هم به معنای سید و سالار و بزرگان، هم به معنای انتخاب شده است. ام الفضائل، ام مادر همه فضیلت ها و خوبی ها. بعد فرمودن آره ام سبتین، مادر دو نوزاد پیغمبر، ام الحنا یعنی مادر گوارایی ها، محبت ها، عنایت هایی که این بانو داشت در خانه به فرزندانش. و ام الاسماء، اسامی زیاد، ام المؤمنین و ام العلوم. ام العلوم ریشه همه علوم به این بانو خلاصه برمیگشت. علومی نبود در عالم و نیست که به این خانواده بر نگرده. اینا اصل علم و فرع علم و شاخه علم. و ام الازهار یعنی مادر گلها، ریحانت النبی خودش است و همه گلهای باغ نبوت این خانواده هستن. و ام ابیها از همه مهمتر، ام ابیها مادر پدر. این مادر پدر اشاره به همون قضیه است که لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود پس من شما رم خلق نمی کردم. ای پیغمبر، ای علی، پس اصل شما فاطمه است. همونطوره که اصل فاطمه شما هستیم، باز فاطمه اصل شماست. شما به هم گره خوردید. اصل حمید، ریشه حمید، تنه همه هستید. لذا شجره نبوه اینا هستن، شجره توبا اینا هستن، ریشه های پاک هستن. خب از القاب این بانو سیده است، سیده و بانوی سرور سیدت نساء العالمین هستن که فرمودن آقا مگر نه این است که جناب حضرت مریم رو میگیم سیدت نسال عالمین، یا مریم اقنتی ان الله اصطفاک و ان الله اصطفاک و طهرک علی نسال عالمین. خدا درباره او فرمود بله جناب مریم سیدت نسال عالمین، زمان خودش بوده. در زمان حضرت مریم، حضرت مریم سید نسا زنا بوده، اما فاطمه سیدت نسال گذشته با آینده و حال و همه دوران، چه از قبل چه از بعد، برای همیشه. حالا سید نسال آلو دنیا و آخرت هم هست فاطمه، ولذا سیدت نسال عالمین است، برای همیشه است. و این بانو انسیه حوراست، انسان بهشتی که حالا انسی بوده بالاخره، یا گلابی بوده یا بهی بوده، بالاخره در بهش به پیغمبر میدند و بهشون میخورد و این غذای بهشتی نطفه میشود و در رحم حضرت جناب خدیجه که حتی فرمود گهگاهی بچه در رحم من با من صحبت میکرد و حرف میزد، دلداری میداد منه. و این بانو رو گفتن نوریه، کال خود این نوریه بحثش خیلی مفصل است که چرا بهش میگن نوریه، نور فاطمه از نور پیغمبر است، نور پیغمبر است، خدا هست، نور خودم که جلوگر و تجلی دارد برای عالم. ولذا کلام این بانو نور است، زندگیش نور است، راه رفتنش نور است، فرمایشاتش انسان را از همه ظلمت ها نجات میده، موجودی از حقیقت نور. هانیه است، دلسوز، دلسوز و مهربان. یکی از بهترین ویژگی های یک زن این است که شوهرش رو دوست بداره، بچه هاش رو دوست بداره. همونطوری که کلما ازداد العبد ایمانن، هر مقداری که ایمان مرد زیاد می شود بیشتر زنش دوست داره. بالاخره این زن امانت الهی است، امانت الهی رو باید حفظش کرد، حتی دارد باش مدارا کرد، تو اونجایی که امکان داره بدیاشو بخشید، ضعفاشو بخشید، خوبیاشو ببینیم. ما بالاخره اینطور نیست که حالا همه حرکاتشون منفی باشه، بد باشه. وقت فرمودن که آره این امانت الهی است، یه امانت الهی رو حفظ کنید. هر مقدار که ایمان مرد بیشتر میشه و محبتش به زنش بیشتر میشود، همونطور هر مقدار که ایمان زن، معرفت زن، شناخت زن بیشتر میشود، بیشتر به شوهرش محبت میکنه، بیشتر مطیع شوهرش است. بعد فرمود ولذا به حضرت زهرا میگن حانیه بحی جیمی، به معنای دلسوز و مهرمان و شوهر نماز و فرزند نواز. خب به این بانو میگن کریمه. چه کریمه بالاتر از این که سائل بیاد در خانت به حسب زار چیزی نداشته باشی و بعد بری گردن بند تو در بیاری به سائل بدی گردن بند. در شب زفاف عروسی پیراهن شب زفافت رو در بیاری به سائل بدی، که داشتم بیبی رو می بردن صدا بزنه دختر پیغمبر، تو با لباس نو به خانه علی میری، من لباس ندارم. همونجا وایسته زنها دورشو بگیرد و بیبی پیراهن نو رو در بیاره، پیراهن کهنه رو بپوشه، پیراهن نو رو به سائل بده. فردا صبح که رفت، یعنی شب زفاف گذشت، پیغمبر رفت به دیدن امیرالمومنین حضرت زهرا. خب سوال کردنشون و عجیب اینجاست، خدا شد انسان میگن با اینکه این دخترمو پسرمو بودن، چقدر حضرت علی رفت آمد میکرد خانه پیغمبر، این دختر پس علم دیگر ندیده بودن. خدا شد میگن، و حتی بعد که میاد سوال میکنه برای قضیه، سوال میکنه تیپ و قیافه علی چطوریه، من همون ندیدم. بعد براش توصیف میکنن، از مادر سوال میکنه. حالا حالا شما بینیم دختر پس و افتاد برم دیگه رو میبینم قبل از ازدواج، ای کاش بدینم میبود چای دیگه مسائل دیگه. و از سوال حضرت علی هم نمیدارست از قیافه حضرت چطوریه، یعنی قیافه هم دیگه رو ندیده بودن. خدا شاهده. حتی تا اونجا که بعضی زنان احمق رفته بودن به حضرت زهرا گفتن که آره این شوهرت خیلی خوشگل نیست، زیبا نیست، یه حرفای زده بود، البته قبول نکرده بود، ولی برای دهن اونا رو ببنده. بعد اونجا سوال میکنه، میگن حضرت اینه اینه اینه، بعضا میگن بی خود میگن خیلی خوشگل و زیبایه، خیلی قشنگه. دقت کرد؟ با اینکه البته حق زن هست، حق دختر اینه که بالاخره قیافه شوهر آیندهشو ببینه، یا حق مرد است که بزن آیندهشو ببینه، یه جایی که جایز نگاه کردن به قصد حرام نباشه، همین در انتخاب جایز هم دیگر نگاه کنه. این نکات دیگر این وقتی نگاه میکنه عجب که نه حضرت علی او رو ببینه، نه بالاخره او حضرت علی رو ببینه، این همه رافت آمد سر خان، پس معلومه که اینا چقدر حضرت علی با حضرت هم غذا شده. اون وقت اینا سر یه سفره نبودن، یکی گاهی میگیم آقا سفره سر یه سفره زن و مرد نامرم ننشینن، جدا باشه. ای بابا این سختگیری ها چی، به کی زنینی؟ میگه پیغمبر اکرم به امیرالمومنین زنین بوده، گفته سفره جدا کنه. به حضرت فاطمه زنین بوده، میگه به حضرت خدیجه زنین بوده. این حرفای باطل رو نزنن، رعایت محرم و نامحرم کردن این اصل دینه، دستور دینه. این زن عفیفتر میمانه، پاکتر میمانه، چشم مرد پاکتر میمانه. و چه انحرافاتی گاهی پیدا شده سر این سفرهای دست جمعی و محرم نامحرمی که آن این شوهر خواهر است، این نمیدونم پسر عموی پسر دایی، این پسر خاله، این نمیدونم باجناق من، این نمیدونم اینا، بعد چه مسائلی به وجود میانه. بگذارم عرضم تمام. اون صبح که رفت بالاخره سوال کرد علی جون زنتو چطور دیدی؟ گویا رسول خیلی خوب. فاطمه جون علی رو چطور دیدی؟ یا رسول الله پدرشون خوب خوب، نعمتی بودی گیر. اینا اون شب هم دیگر دیدن و شناختن. اون وقت صدا یه سال که صدا زد، فاطمه جون چنیدم دیشب موقع آمدن به خانه علی پیراهنت رو دادی به سائل، پیراهن نو با پیراهن کنا آمدی، خواهی پیراهنم که الان تندی اینم خوب بود همینی میدادی؟ صدا زد بابا جون رفتم که پیراهن و کنه رو بدم، اما قرآن خدا فرموده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به حقیقت بر نمیرسید، مگو اون چه که دوست دارید بدید. من دیدم این پیرن بیشتر دوست دارم، ولی اینه در راه خدا دادم، اون دادم، اینه پوشیدم. جان عالم و حسینشم روز عاشورا صدا زد خوارم یه کنه پیرا هم بیار، کنه پیران آوردن اینایی که حتی این خانواده جود و کرمن، نانجیبا بردن پیراهن حسین رمستنش در آوردن، بدن عزیز فاطمه رو روی خاک داغ کربلا بدون پیراهن و کفن انداختن. ولا حول ولا قوت الا بالله على علي العظيم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا الان اینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز، سر تقصیرات ما درگذر، رهبر انقلاب تایید بفرما، انقلاب ما، نظام ما، مملکت ما، نسل جوان ما از خطرات مسئول و محفوظ بدار، مریض ما مرضمون رو شفا عنایت بفرما، کید کفار شر اشرار به خودشون برگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب العصمت.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الحسن الرضا، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك، السلام عليك وعلى أبائك الطيبين الطاهرين، على جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.